در واقع من فکر میکنم که تلفیقی از هر دوی این هست. در مورد اینکه چرا تنها چین از ایران نفت میخره، به این خاطر هست که اولا هیچ پالایشگاه بزرگ رسمی و مدرن چین نفتی از ایران نمیخره، فقط پالایشگاه های مستقل و کوچک که راندمان پایینی هم دارن و خود چین از 2 سال قبل آغاز کرده به برچیدن این پالایشگاه ها که اصطلاحا میگیم بهشون تیپاتس یا گوری ها، اینا خریدار نفت ایران هستند. این یک نکته. دوم اینکه حتی یک قطره نفت ایران به اسم نفت ایران وارد بنادر چین نمیشه، از طریق دلال ها واسطه ها تغییر برند داده میشه به عنوان نفت عراق، امارات و خصوصا مالزی و چند کشور دیگه راهی چین میشه. از طرفی ما میبینیم که تخفیف های گستردهی هم ایران به چین میده، یعنی اگه این تخفیف ها نباشه، نه اون تیپات ها که در حالت عادی واقعا صرفه اقتصادی ندارن و نه خود دولت چین خریدار نفت ایران نخواهد بود.
و آقای خاتین اوغلو، این تلاش ها چقدر هزینه داره برای جمهوری اسلامی؟
ببین، ارزش نفت و مازوتی که ایران سالانه راهی چین میکنه حدود 40 میلیارد دلار هست، یه مقداری بیشتر از اون. یه بخشی از این ارزش نفت در پروسه دور زدن تحریم از بین میره. شرکت ورتکسا 2 روز پیش یه گزارشی منتشر کرد، حدود 70 روز به طور متوسط طول میکشه الان که نفت از بنادر ایران به بنادر چین برسه، یعنی 3.5 برابر حالت عادی. اگه تحریم‌ها نبود طی 21 روز میبایستی به بنادر چین میرسید. ما میدونیم که اجاره یک نفتکش در حالت عادی روزانه 100 هزار دلار هست. نفتکش بزرگ، نفت ایران مستقیما به چین نمیره. 82% نفت ایران حداقل 2 بار در دل اقیانوس‌های آب‌های اطراف چین محموله‌های خودشون رو به نفتکش دیگه منتقل می‌کنن که منبع اون نفت رو پنهان نگه دارن، و از طرفی ایران از طریق نفتکش‌های موسوم به ناوگان ارواح نفت خودش رو صادر می‌کنه که معمولاً 3 برابر نرخ اجاره‌شون گران‌تره، چون هی تحریم میشن و ریسکشون بالا هست. به هر حال این رو براتون بگم که حدود 1/3 از ارزش نفت ایران در همین فقط پروسه نقل و انتقال از بین میره. از طرفی من با شرکت کپلر صحبت میکردم، میگفت که نسبت به 3 ماه گذشته ایران تخفیف‌های نفتی به پالایشگاه‌های چین رو افزایش داده حدود 30% و الان 8 تا 10 دلار کمتر از نفت‌های مشابه در خاورمیانه قیمت نفت صادراتی ایران به چین هست، یعنی 15% ارزش نفت ایران هم اینجوری از بین میره. ما در واقع میبینیم که حدود 40% از ارزش نفت ایران فقط در پروسه دور زدن تحریم ها از بین میره. اما وقتی نفت به چین رسید و خریدار تحویل گرفت، هنوز آغاز داستانه و از این به بعد هست که مشکلات زیادی پیش روی ایران هست، از جمله دریافت پول.
به نظر میرسه که چین برنامه‌ریزی‌های نسبتاً دقیق رو تا به حال داشته برای اینکه بتونه دور از چشم نظام‌های بانکی که تحریم‌های آمریکا رو رصد می‌کنن این پول رو انتقال بده. تا کی میتونه این شیوه‌ها رو داشته باشه و اساساً خود این شیوه‌ها چقدر هزینه بر هست برای ایران؟
ببینیم، بخش اعظمی از باقی مانده پولی که گفتم 40% ارزش نفت از بین میره،
حدود 24 میلیارد باقی میمونه تقریبا،
به صورت تهاتر کالا و خدمات هست. ما گزارش وال استریت ژورنال رو داشتیم هفته گذشته که گزارش داده بود چین پارسال 8 میلیارد و 400 میلیون دلار صادرات خدمات به ایران داشته، یعنی اومده در ایران راه و جاده و غیره کشیده. تقریبا بقیه مبلغ هم صرف تهاتر کالا میشه، یعنی کالاهایی که ایران نفت میده با کالا میخره و مبالغ خیلی اندکی به دست نهایتا دولت میرسه.
البته گفته شده که بخشی از این کالایی که داره وارد ایران میشه محصولاتی هست که ایران برای تجهیز موشک‌های دوربرد خودش احتیاج داره.
بله، ما گزارش‌های زیادی داریم، یعنی یکی دوتا گزارش نیست، یکی دوتا منبع نیست، یکی دوتا کشور نیست، ارزیابی‌های اطلاعاتی کشورهای اروپایی، آمریکا غیره رو داریم و تقریبا میشه با اطمینان گفت که بخشی از نفت ایران که راهی چین میشه صرف واردات تجهیزاتی میشه که در تولید پهپاد و موشک کاربرد داره. طبق قانون بودجه امسال 1/3 نفت صادراتی ایران توسط سپاه صادر میشه و درآمدش هم مستقیما تحویل سپاه میشه و این سپاهی که اون رو صرف خرید تجهیزات موشکی و غیره میکنه، یا مثلا در پروژه هایی که داره از راهسازی و غیره ما دقیقا نمیدونیم، ولی به صورت کلی گفته میشه که بیشتر پروژه های عمرانی هست، صرف اون میشه.
اگر فرض رو بر این بگیریم آقای خاتون اوغلو که این پروژه های عمرانی که ما دقیقا هم نمیدونیم به گفته شما که چه هست در حال حاضر در ایران اجرا میشه، آیا میتونیم ایران رو کشوری بدونیم که چین در حال سرمایه گذاری در اون هست نسبت به کشورهای منطقه؟
نه خیر، چین اگه خودش سرمایه می آورد ایران میگفتیم سرمایه گذاری کرده. نه، نفت ایران را میخره، معادل اون پروژه در ایران انجام میده. من خیلی هم مطمئن نیستم که معادل اون باشه، چون اگه این همه تخفیف از نفت ایران میگه 100% در پروژه هایی که انجام میده رو یا خدماتی که انجام میده رو بسیار گران حساب میکنه.
در یک نمونه ما میدونیم که شهرداری تهران از سال 96 منتظر انتقال واگن‌های متروی چینی به ایران هست که در آخرین به روزرسانی قرار هستش که تا پایان امسال این واگن‌ها به ایران برسه. چیزی حدود 8 سال طول کشیده و این واگن‌ها هنوز در اختیار ایران قرار نگرفته. یک سوال نهایی داشتم ازتون آقای خاتون اوغلو، کدام کشور در این تبادل انرژی و پول برنده ماجراست؟
من آمارهای وزارت تجارت چین رو نگاه می کردم. طی یک دهه گذشته کلن 1,100,000,000 دلار در ایران سرمایه گذاری مستقیم انجام داده، در حالی که حدود 1,000,000,000,000 دلار در کشورهای دیگه سرمایه گذاری کرده، 1,000 اون را در ایران انجام داده. و حتی کشورهای همسایه ایران رو نگاه بکنیم، چین سرمایه گذاری مستقیم در ایران نمی‌کنه، چون تحریم‌های آمریکا وجود داره. و حتی روسیه در نیمه ابتدایی امسال برای اولین بار چین حتی 1 دلار سرمایه گذاری مستقیم در روسیه انجام نداد. به همین خاطر میگفتم که چین شریک استراتژیک ایران نیست. ایران برای چین نیازه، چون ایران یک کشوریه که ضد غربه، با اروپا و آمریکا که رقبای چین هستند شاخ به شاخ میشه و این برای چین منفعت داره، سود داره، و از طرفی کالاهای بنجلش را با قیمت بالا به ایران میفروشه و نفت ایران رو با تخفیف دریافت میکنه. من فکر میکنم که نهایتاً این چین هست که برنده هست، چون ایران به غیر از زیان چیزی نداره. البته اگه چین نبود نفت ایران هم خریداری نداشته، یعنی اقتصاد ایران کلن از هم میپاشید. به هر حال چین هم به ایران خدمات ارائه میده، منتها برنده اصلی چین هست.